عرض شد که دو تا اشکال صاحب کفایه بعد از آنی که فرمودن الزام مجهول مرفوع از ظاهرن ولو ثابت از واقعن مطرح کردن و در مقام جواب این دو اشکال برآمده بودن. گرچه دو اشکال گفته شده بود و تقریبا جواب اشکال اول عرض شد، اینا چون فاصله زیاد شد یک اجمالی از گذشته عرض بکنیم تا مطلب به ذهن بیاد. اولا فرمودن که شما مرفوع را چی میدانید در اینجا؟ مشهور این است که مرفوع مؤاخذه است. آیا مؤاخذه به عنوان اثری که رفع شده باشد شرعاً ممکن است یا خیر؟ چون اون چی که از نظر شارع قابل رفع است باید چیزی باشد که وضع او هم به ید شارع باشد. چیزی که وضع او به ید شارع است قابل رفع است و بالعکس. اموری که در وعای تشریعند شارع میتواند اونها را وضع کند کما اینکه میتواند اونها را رفع کند. مثل احکام، احکام قابلیت تشریع دارد کما اینکه قابلیت این را دارد که شارع تشریع نفرماید، چون حکم به ما و حکمون در وعای تشریع است. ولی مؤاخذه اینجوری نیست. چرا؟ چون مؤاخذه مترتب می شود بر مخالفت نسبت به تکلیف، و این که مخالفت تکلیف مولا مؤاخذه دارد به حکم عقل است. پس مؤاخذه دار شدن شی و وضع مؤاخذه به ید عقل است، بنابراین رفع او هم به ید عقل است. عقل نگاه میکند، اگر دید مخالفت با تکلیف مولا شد میگوید این عبد استحقاق و عقوبت دارد، مستحق مؤاخذه است. اگر دید مخالفتی نشد میگوید این عبد مستحق و عقوبت نیست، جایی برای مؤاخذه نمیماند. پس واضع مؤاخذه عقل است، رافع مؤاخذه هم عقل است. وضع و ید رفع او به ید عقل است نه به ید شارع. این اشکال اول. جواب این اشکال هم داده شده بود که یک وقت است که ما مستقیما میگوییم شارع رفع مؤاخذه فرموده است. اگر این باشد شما میتوانید اشکال کنید بگید آقا مؤاخذه که وضع او به ید شارع نبود تا رفع او از ناحیه شارع باشد. و اخرى این است که مولا ما را متعبد به رفع منشأ مؤاخذه میکند. چرا مؤاخذه میکند؟ چون مخالفت شده است. چرا مخالفت شده است؟ چون تکلیفی بوده است و مکلف طبق اون تکلیف عمل نکرده است. این ترتیب وجودی مؤاخذه است که مؤاخذه معلول مخالفت است و مخالفت فرع وجود تکلیفی است که مکلف برخلاف اون تکلیف عمل کرده باشد. حالا اگر شارع در منشأ که اصل تکلیف هست ما رو متعبد بکند جا دارد یا نه؟ بله، چون عرض کردم حکم و تکلیف امری است که وضع و رفع او به ید شارع است. پس تکلیف وضعاً به شارع بستگی دارد، رفعاً هم به شارع بستگی خواهد داشت. حالا اگر شارع ما رو متعبد کرد در ظرف جهل به واقع به عدم تکلیف فعلی، خب وقتی ما رو متعبد می کند به نبود و اون تکلیف در مرحله فعلیت، از این باب که احتیاط را واجب نکرد. چون شارع می توانست بگوید در این جایی که شما نرسیدی به احتمال اعتنا کن، محتمل الوجوب را بیاور، محتمل الحرمه را ترک کن. ولی شارع ما رو متعبد به احتیاط، یعنی امر به احتیاط نفرموده است، بلکه میگه در ظرفی که شما جهل دارید دیگه احتیاط هم لازم نیست. این معناش این است که شارع ما رو متعبد کرده است به رفع اون حکم در مرحله ظاهر. خب اگر شارع این تعبد رو آورد به سبب این تعبد به رفع تکلیف، قهرن معصیتی و مخالفتی هم تعبدن به میان نمیاد، چون تکلیف فعلی نداریم که معصیت بر او مترتب بشود. اگر مخالفت و معصیت نبود قهرن استحقاق و عقوبت هم نیست. پس اشکال مستشکل در این صورت است که مستقیما شارع بیاد رفع مؤاخذه کند، با حالی که رفع مؤاخذه رو ما از آثار رفع تکلیف میدانیم. تکلیف چون وضع و رفع او بید شارع است، بالواسطه میتوانیم بگیم مؤاخذه هم رفع وضع او بید شارع است. چون منشأ مؤاخذه با یک واسطه تکلیف است، پس رفع او ملازم است با رفع مؤاخذه. پس این اشکال که آقا مؤاخذه از آثار شرعیه نیست و چرا شما رفع میکنید، این اشکال اساسی نخواهد داشت، با توجه به اینکه منشأ مؤاخذه وضع و رفع او به ید شارع به ما و شارع اون هست. خب عرض کردیم این جواب رو به چند بیان، بلکه سه بیان خاطرم هست که عرض کردیم، دیگه نیازی به اعاده نیست، فقط خواستیم مطلب به ذهن بیاد، فاصله شده بود. اشکال دوم این بود که بر فرض این که مؤاخذه از آثار شرعیه که نیست، ما از این اشکال صرف نظر کنیم، معذارک باید نمیتوانیم باز مؤاخذه را مترتب بکنیم بر رفع تکلیف مجهول. چرا؟ چون اثر رفع تکلیف مجهول، اثر تکلیف مجهول مؤاخذه نیست. مؤاخذه مترتب میشد معلول چی بود؟ به صورت این مخالفت و معصیت. معصیت در کجاست؟ در جایی است که تکلیف منجز ما داشته باشیم. ما از شما سوال میکنیم در ظرف جهل شارع تکلیف واقعی را از باب عدم ایجاب احتیاط برای ما مؤثر قرار نداده است. خب حالا که این چنین است، ما تکلیف منجز که علمی به او داشته باشیم وجدانن نداریم، پس معنوانه به تکلیف معلوم به وجدان برای ما نیست. ما رو شارع متعبد به اون تکلیف واقعی هم که نفرموده است، ایجاب احتیاط نکرده است. خب پس از کجا ما بگیم مخالفت است؟ حکم منجزی نداریم تا معصیت صدق بکند در مخالفت او. اگر معصیت نیست پس بنابراین استحقاق، عقاب و مؤاخذه معنا ندارد، چون مؤاخذه مترتب بر نفس مخالفت به ای تقدیرن نسبت به حکم واقعی نیست، بلکه خصوص حکم واقعی منجز است که مؤاخذه دارد، نه هر حکم واقعی ولو اینکه غیر منجز باشد. پس ما تازه اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم، این اشکال دوم زنده می شود. اینو باید جواب بدید. ما قبول داریم مؤاخذه بالواسطه وضع و رفع او به ید شارع است، به تبع وضع و رفع حکم. اما مؤاخذه از آثار تکلیف منجز است، نه تکلیف موجود به وجود واقعی. و در ما نهنفی فرض بحث ما این است که ما تکلیف منجز نداریم، چون حکمی که موجود است به حسب واقع، فرض بحث ما این است که مجهول است برای ما، ما جهل به اون حکم داریم. با جهل به اون حکم واقعی دیگه جایی نمیماند برای این که بگیم ما حکم منجز داریم. اگه حکم منجز نداشتیم قهرن اسم مؤاخذه بردن و استحقاق عقاب و این حرفا بی اساس است. یه مشکال دوم. جوابی که از این اشکال داده می شود این است که رفع مؤاخذه اگر همون جور که شما ادعا کردید به رفع تکلیف مجهول به ما هو مجهول باشد، خب اینجا نمیتونید بگید آقا مؤاخذه قابل رفع است. چرا؟ چون مؤاخذه از آثار تکلیف منجز است، مخالفت با تکلیف منجز است. مؤاخذه اگر ما میگفتیم و ادعا میکردیم از آثار نفس تکلیف مجهول از اشکال شما وارد است، ولی کجا این ادعا را به تعبیر صاحب کفایی ایشان ادعا کردن که مؤاخذه را مترتب بر نفس مخالفت واقع به ما به واقع اون چه واصل باشد چه نباشد بدانند؟ خیر، مؤاخذه از آثار تکلیف منجز است، همونجور که شما مستشکل ادعا کردید. ایشان میگه ما این را قبول داریم، ولیکن واقع بر دو قسم است. یکی واقع وجدانی که وجدانن انسان علم به واقع پیدا می کند. این در جاییست که دیگه باید باب تعبد و اینها در میان نمیاد. صورت دوم این است که واقع تنزیلن برای ما ثابت شده باشد. اگر شارع در ظرف جهل به واقع می توانست ایجاب احتیاط کند تحفظن للواقع و ایجاب احتیاط قهرن به اقتضاء درک واقع است، پس وجود حکم واقعی مقتضی ایجاب احتیاط است. دقت فرمود را جا دارد. لذا اگر بحث امتنان نبود، اگر بحث امتنان نبود قبلا هم اشاره کردیم، عقل میگوید حالا مسئله اسر و حرج و به هر حال اختلال نظام اونا مسئله دیگری است، ولی طبع اولی قضیه و روال طبیعی احکام این است که اگر انسان وجدانن به احکام رسید که باید به احکام عمل کند، عقل میگوید. اگر وجدانن نرسید ولی امر اون حکم واقعی دائر بود مدار حکم الزامی، یعنی یک طرف پای الزام به میان آمده بود، در اینجا عقل میگه باید احتیاط کنی. حتی اگر امر دائر باشد بین واجب و مستحب یا حرام و مکروه، یا یک طرف اصلا نگی مستحب مباح، یا واجب است یا مباح، یا حرام است یا مباح، بازم عقل میگوید اگه مؤمنی نباشد، عقل میگوید باید احتیاط کنی تا درک واقعی. در موالی عرفی هم همینه. مثلا در موالی عرفی مثال هم عرض کردیم قبلا، مولا گفته است آقا هر عالمی را که بر تو وارد شد باید اکرام کنی. یکی آمده است، این نمیداند عالم هست یا نه، اما احتمال میداد که عالم باشد، باید بین احتمال اعتنا بکنه یا نه، باید اعتنا کند. اگر تکریم نکند و در واقع عالم باشد، ولو این که این آقا برش منجز نیست و واصل نیست وجدانن که عالم باشد این شخص، اما بگد که من چون علم نداشتم اکرام نکردم، آیا این عذر از او پذیرفته است؟ پذیرفته نیست. پس در اینجا هم همینطور نفس احتمال وجوب یا احتمال حرمت در موردی که جهل به واقع دارد شخص، همین کفایت میکند که انسان رعایت بکند جانب وجوب را و اتیان کند او را، جانب حرمت را و ترک کند او را، ولو در واقع واجب نباشد یا حرام هم نباشد. این بود. پس این اقتضا را حکم واقعی مجهول دارد. اگر این اقتضا هست، در چنین ظرفی شارع آمد و فرمود که احتیاط واجب نیست. خود همین که شارع می‌فرماید احتیاط واجب نیست، کفایت می‌کند به این که ما بگیم شارع در اینجا آمده است منشأ استحقاق عقاب را با این حساب برداشته است. پس بنابراین گرچه از رفع مؤاخذه از آثار واقع مجهول نیست بلا واسطه، ولی از آثار واقع مجهول هست مع الواسطه. واسطه چیست؟ ایجاب الاحتیاط. با توجه به اینکه شارع ایجاب احتیاط نکرده، پس بنابراین بالواسطه این می شود اثر همون. ثبوت مؤاخذه بالواسطه اثر مجهول است، ما در اون طرف ایجابیش این حرفی میزنیم، جانب سلبش هم همونطور میشود. ما فعلا جانب ایجاب رو در نظر بگیریم، میگیم ما شمایی که میگید که اگه شارع حدیث رفع نبود، امتنانی هم در کار نبود، آیا مؤاخذه از آثار مخالفت با همون تکلیف مجهول بود یا نبود؟ میگن آقا مجهول است، چجوری از اثر دارد؟ میگن بله درست است مجهول است، ولی عقل میگه احتیاط کن، چون عقل حاکم است به احتیاط، لذا در اونجا ما مؤاخذه را از آثار همون چرا احتیاط کن؟ چون فرض این است که واقعی هست و شما یک طرف احتمال حکم الزامی میدید. پس مؤاخذه کردن از آثار حکم مجهول است مع الواسطه، و اون وساطت عبارت از وجوب احتیاطی که به درک عقل است. عکسش هم همینطور، اگر شارع ما را متعبد کرد بر این که احتیاط نمیخواد، معنای این که احتیاط نمیخواد معناش چی آقا؟ ما را متعبد میکند در حقیقت به این که اگر حکم واقعی وجدانن به شما رسید، اون حکم واقعی مخالفتش عقاب دارد، متابعتش ثواب دارد. ولی اگر شما وجدانن به اون نرسیدی، ولو واقعا هست، اما من تو رو مکلف نسبت به اون نمیدانم، پس بنابراین به این واسطه میشود رفع مؤاخذه از آثار همون تکلیف مجهول. چون تا تکلیفی نباشد که بحث این که احتیاط بکن یا احتیاط نکن معنا نداره، چون باید واقعی باشد، چون احتیاط هر جا میاد جنبه طریقیت دارد، طریق از احتیاط برای درک شیء آخری که او عبارت است از واقع. پس مؤاخذه از آثار به ذات رفع مؤاخذه از آثار رفع تکلیف هست به حسب ظاهر، و این در واقع چون تکلیف به حسب ظاهر فرع تکلیف واقعی است، لذا می شود نسبت داد رفع مؤاخذه را به همون واقع مجهول اما مع الواسطه. واسطه اگر آمد هیچ اشکالی ندارد، و اینجا نسبت به ایجاب احتیاط بحث جهل نیست. چرا؟ برای خود اینکه عقل میگوید و ما رو ملزم میکند به اینکه باید اگر احتمال حکم میدیم رعایت کنیم. شارع برای ما مؤمن آورده است، حالا خاطرمان جمع میشود، میگیم اگر هم از قضا برخلاف واقع در آمد استحقاق عقوبتی ندارد. چرا؟ چون شارع فرموده است که من رفع کردم. پس بنابراین این که بگیم براءت جاری باشد، براءت شرعیه، و وضع و رفع اون چیزی که براءت شرعیه جاری هست باید بید شارع باشد، این معنا در اینجا حفظ شده است اما با واسطه. کما این که بودن این به اصطلاح رفع مؤاخذه از آثار تکلیف واقع علی تقدیرن نیست، اما علی تقدیرن آخر هست. علی تقدیر این که بلا واسطه بخواید ملاحظه کنید بلی نیست، اما با مل واسطه که عبارت از این که شارع ایجاب احتیاط نفرموده، بلکه به تعبیر دقیق که مرحوم شیخ فرموده بودن این بود که در اینجا نفی ایجاب احتیاط کرده است، نه صرف، یعنی لسان این روایت لسان وضع رفع نفی حکم است، ایجاب لسان ایجابی دارد نه سلبی، یعنی به نحو قضیه معدوله باید معنا کنید حدیث را، نه به نحو سلب محصل. نمیگیم رفع تکلیف، اثبات رفع تکلیف، جعل نفی حکم، تعبیر میفرمودن جعل نفی حکم، یعنی نفی حکم یه وقت به نحو نفی تحصیلی است، یه وقت به نحو معدوله است. نه، حکم رو در نظر بگیرید، شارع نفی فرموده است حکم رو، همون جوری که گاهی وضع میفرماید نه حکم را، و در بسیار فرض دیگر رفع میفرماید حکم را، و در اینجا به حکم حدیث رفع شارع نفی رفع یعنی اثبات کرده است نفی حکم را، جعل فرموده است نفی حکم را، مثل جعل طهارت که در عبارت مرخوا عدم نجاست است، جعل حلیت اونا جنبه اثباتی دارد، اینجا هم جعل نفی حکم. اگه جعل نفی حکم شده است، به برکت این جعل بالواسطه میتوانیم نسبت بدیم که بگیم آقا رفع مؤاخذه از آثار همون تکلیف مجهول است. چجوری جعل نفی حکم فرموده است؟ به نفی اثر که احتیاط را بر شما واجب نفرموده است. فعلا هذا هیچ یک از این دو اشکالی که صاحب کفایه طرح فرمودن و جواب دادن با این بیان ولو مقداری بیان فرق داشت با عبارت صحابی که پایه علیه حاله، این به اصطلاح دو اشکال وارد نیست. تتمه‌ای برای بحث است که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد و آله.